وي واوريدلي وي تاخذي بقى.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری امشب که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان منطقه جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای آمریکا را به توجه میرسانم. محبوب سراج فعال حقوق زنان از افغانستان و نرگس محمدی فعال حقوق بشر از ایران به گونه مشترک برای دریافت جایزه صلح نوبل سال 2023 نامزد شدند. هنریک اوردال رئیس انستیتوت تحقیقات صلح اسلو روز چهارشنبه ضمن نشر این فهرست که در رده نخستان سراج و محمدی قرار دارد، رژیم‌های افغانستان و ایران را مستبد و ناقض حقوق بشری زنان خوانده است. اوردال در صحبت با صدای آمریکا گفت امسال در صدر فهرست ما فعالان حقوق بشر قرار دارند که برای زنان کار میکنند. به گونه ویژه محبوب سراج از افغانستان و نرگس محمدی از ایران شاملند. او گفت محبوب سراج به خاطر تلاش‌هایش برای تأمین حق کار و آموزش زنان و نیز فعالیت‌ها در زمینه مشارکت زنان افغان در عرصه سیاسی در فهرست نهایی نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل گنجانیده شده است. تامس ویست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفت که زنان و دختران در افغانستان با مشکلات جدی ذهنی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. وست که با پاکستان سفر کرده در یک رشته تویت‌ها با اشاره به وضعیت زنان و دختران در زیر حکمرانی طالبان گفته است که زنان و دختران در خانه‌ها محبوس هستند و بدون اینکه آزادانه بتوانند تحرک داشته باشند و یا آموزش ببینند فشار شدید ذهنی و روانی را تجربه می‌کنند. در این حال نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در مورد ممنوعیت اشتراک دختران در آزمون کنکور پانتون‌های خصوصی واکنش نشان داده و گفته است که محدودیت‌های طالبان بر زنان هیچ ربطی به دین و فرهنگ ندارد. لینا امیری روز چهارشنبه در پیامی در توییتر گفت که طالبان با ادامه وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران بزرگترین نیروی بالقوه افغانستان را خفه می‌کنند. سازمان طبقه بندی جامعه امنیت غذایی IPC می گوید که تا دو ماه دیگر 4 میلیون کودک و زن در افغانستان از سوی تغذیه حاد رنج خواهند برد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که افغانستان در زمینه سوی تغذیه نیاز به مداخله فوری دارد. این در حالی است که طبقه بندی جامعه امنیت غذایی IPC برآورد کرده که تا ماه اپریل سال جاری میلادی 4 میلیون کودک و زن در افغانستان از سوی تغذیه حاد رنج خواهند برد و نیاز به مداخله فوری در این زمینه وجود دارد. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. روسیه روز چهارشنبه گفت که ارسال تسلیحات دوربرد به اوکراین نیروهای روسیه را از جنگ منصرف نمی کند، اما تنش‌ها را افزایش داده و درگیری‌ها را تشدید می کند. این اظهارات را دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در حال بیان کرده است که بر اساس بعضی گزارش‌ها ایالات متحده در حال آماده کردن بسته جدید کمک نظامی با اوکراین است که میزایل‌های دوربرد نیز شامل آن می باشد. خبرگزاری رویترز از قول دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع گزارش داده که این بسته شامل تسلیحات با برد 150 کیلومتر است. یک ناظر جنگ در سوریه گزارش داده است که 11 سرباز سوری چهارشنبه در شمال غرب این کشور در حملات جداگانه که توسط گروه جهادی حیات تحریر شام انجام شد کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت حیات تحریر شام به یک پوسته نظامی سوریه شلیک کرد و 8 اسکر را در نزدیکی کفر روما در ولایت ادلیب به قتل رسانید. یانس سولتنبرگ منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو میگوید که تقویت رو به افزایش همکاری چین با روسیه نه تنها آسیا بلکه اروپا را نیز با تهدید مواجه کرده است. سولتنبرگ که روز چهارشنبه در ژاپن صحبت میکرد ضمن تاکید بر همکاری نزدیک ناتو و متحدانش گفت این حقیقت که روسیه و چین در حال نزدیکتر شدنند و اینکه چین در عرصه قابلیت‌های پیشرفته نظامی سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه می‌کند، بیانگر این است که چین یک تهدید و یک آزمون را متوجه متحدین ناتو نیز می‌کند. دولت نظامی میانمار اعلام کرده است که وضعیت فوق‌العاده را که پس از برست گرفتن قدرت دو سال پیش وضع کرده بود تمدید می‌کند. اقدامی که به نظر می‌رسد برنامه‌های آن را برای انتخاباتی که در ماه آگوست پیش‌بینی می‌شد به عقب براند. در بیانیه تلویزیون دولتی میانمار آمده است که وضعیت فوق‌العاده برای 6 ماه دیگر تمدید شده است. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان کانگریس ایالات متحده که به تازگی کنترل این مجلس را در دست گرفتند، تلاش دارند تا الهان عمر، قانونگذار مسلمان سیاه‌پوست آفریقایی تبار را به دلیل اظهارات انتقادی از اسرائیل از کمیته روابط خارجی این مجلس برکنار کنند. الهان عمر که همواره منتقد سرسخت اسرائیل در کانگریس ایالات متحده بوده است، گفته است که حامیان اسرائیل بر نمایندگان ایالات متحده آمریکا فشار وارد میکنند تا به یک کشور خارجی هم بیعت و هم تعهد داشته باشند. پایان اخبار.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. پاکستان در حال حاضر با بحران شدید اقتصادی مواجه است. قیمت مواد غذایی و مواد سوخت به شدت در حال افزایش است. این کشور باید میلیاردها دلار بدهی خارجی خود را پرداخت کند، اما ذخایر خارجیان به حدی کم می باشد که به بسیار سختی می تواند واردات چند هفته آینده خود را خریداری کند. در همین حال دولت پاکستان تلاش دارد تا مذاکرات متوقف شده خود را با صندوق بین‌المللی پول از سر گیرد. برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم فرخنده پیمانی میشنویم.
غلفین سمبوسه فروشی غلام رسول در شهر لاهور پاکستان او را کمک میکند تا خانواده 12 نفری خود را از این طریق حمایت مالی کند. غلام رسول در سال گذشته چندین بار قیمتها را بلند برده است، اما افزایش تورم پولی همه مفادی که او میکند را از او میگیرد.
مشتریان توانایی پرداخت هزینه هایشان را ندارند. حالا اصلا نمیتوانم از عهده مصارفم برایم، در حالی که قبلا میتوانستم به راحتی خرید کنم و مصارف خانواده ام را تامین کنم.
از مسالجات گرفته تا روغن پخت پز و مواد سوخت، بسیاری از چیزهایی که غلام رسول استفاده میکند در پاکستان از بیرون وارد میشود. با وجود میزان بالاتر از 24% تورم پولی و کاهش در حدود نیمی از ارزش روپیه پاکستانی در برابر دلار در یک سال گذشته، تأثیرات آن را بیشتر مصرف کنندگان احساس میکنند.
هر باری که به بازار می رویم قیمت های جدید را روی اجناس می بینیم. مثلا فرض کنید اگر ما هر 15 روز یک بار گوشت برای خوردن می خریدیم، حالا در یک ماه یک بار آن را می خریم.
با افزایش میزان قرضه پاکستان و کاهش عواید، این کشور در آستانه یک بحران اقتصادی عمیق قرار دارد. در حالی که مقدار زیاد بازپرداخت قرضه 23 میلیارد دلاری پاکستان در سال روان، یعنی سال 2022 الی 2023 و سال بعدی موکول شده است، دولت پاکستان باید تا ختم سال مالی در ماه جون 3 میلیارد دلار را برای جلوگیری از رکود اقتصادی بپردازد. اما بر اساس توییت بانک دولتی پاکستان در 26 جنوری، به نظر می رسد که بانک مرکزی این کشور کمتر از 4 میلیارد دلار ذخایر دلار را در اختیار دارد.
پاکستان همیشه درگیر پرداخت قرضه های خود بوده است. ما برای پرداخت قرضه ها قرضه می گیریم. تنها تفاوت این است که ما حالا آن پول را در پروژه های انکشافی سرمایه گذاری نمی کنیم، بلکه با آن پول ها حکومت را اداره می کنیم.
در همین حال صنعت نساجی، یکی از بزرگترین بخش صادراتی پاکستان، هزاران نفر را از این شرکت ها اخراج کرده است.
در حال حاضر کاهش تقاضا وجود دارد. برعلاوه ما در 3 ماه گذشته مشکلات تأمین مواد را داشتیم که باعث شد صادرات ما در 3 ماه گذشته، یعنی از ماه اکتبر تا 22 دسامبر، حدود 18-20% کاهش پیدا کند. حالا ما با کمبود مواد خام روبرو هستیم. ما با کمبود پنبه مواجه هستیم.
پاکستان برای جلوگیری از رکود اقتصادی به دنبال گرفتن کمک از صندوق بین المللی پول است، اما برای گرفتن این پول شرایط سختی وجود دارد، مانند افزایش جمع‌آوری مالیات و ختم فعالیت‌های شرکت‌های انرژی، و این اقداماتی است که حکومت‌های مختلف با هم متحد به انجام آن شدند، اما از ترس از دست دادن آرای مردم از عملی کردن آن اجتناب می‌کنند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
ینز استولتنبرگ منشی عمومی سازمان ناتو میگوید که تقویت رو به افزایش همکاری چین با روسیه نه تنها آسیا بلکه اروپا را نیز با تهدید مواجه ساخته است. ینز استولتنبرگ که امروز در ژاپن صحبت میکرد همچنان بر همکاری نزدیک ناتو با متحدینش در شرق آسیا تاکید ورزید. سفر منشی عمومی ناتو با آسیا واکنش چین، کره شمالی و روسیه را نیز برانگیخته است. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم سعید عزالرحمن بشنوید.
ینز استولتنبرگ منشی عمومی سازمان ناتو میگوید که چین با در نظر داشت عمیق‌تر شدن روابطش با روسیه آزمون‌های امنیتی را به منافع و ارزش‌های ناتو متوجه می‌سازد.
این حقیقت که روسیه و چین در حال نزدیکتر شدنند و این که چین در عرصه قابلیت‌های پیشرفته نظامی سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای می‌کند، بیانگر این است که چین یک تهدید و یک آزمون را متوجه متحدین ناتو نیز می‌سازد.
منشی عمومی ناتو که روز چهارشنبه با شماری از محصلین در توکیو پایتخت ژاپن صحبت میکرد گفت علی‌رغم موجودیت این آزمون‌ها ناتو چین را با مثابه یک رقیب تلقی نمی‌کند.
ما خواستار رویارویی با چین نیستیم، یا در واقع ما احتمال رویارویی با هیچ کسی را نمی‌بینیم. ما به تعامل خود با چین در قبال موضوعاتی که منافع مشترک ما ایجاب می‌کند ادامه خواهیم داد، به مانند موضوع کنترل سلاح، تغییر اقلیم و دیگر موضوعات.
ینز استولتنبرگ یک روز قبل در دیدار با صدر اعظم ژاپن چین را به دلیل آنچه که وی آن را زورگویی بیجینگ در برابر همسایه‌هایش خواند مورد انتقاد قرار داد و به خاطر دفاع از نظم جهانی بر ضرورت همکاری ژاپن و دیگر کشورها با ناتو تاکید کرد. حکومت چین در واکنش به اظهارات آقای استولتنبرگ بیجینگ را یک نیرو برای صلح و ثبات منطقه و جهان خواند و گسترش روابط نظامی ناتو با آسیا را مورد انتقاد قرار داده است.
از یک سو ناتو ادعا می کند که موقفش من حیث یک ائتلاف دفاعی منطقه‌ای تغییر نکرده است، ولی از سوی دیگر با عدول از قلمرو و ساحات اصلی دفاعی خود ادامه می دهد و به گونه مداوم روابط نظامی و امنیتی خود با کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام را تقویت می بخشد و تهدید چین را مبالغه می کند.
منشی عمومی ناتو قبل از سفر به ژاپن عازم کره جنوبی شده بود و از آن کشور خواست تا اوکراین را در مبارزه اش علیه تهاجم روسیه کمک نظامی کند. روسیه می گوید که ناتو در شکست دادن مسکو ناکام خواهد شد.
ناتو با رویاهای به اصطلاح شکست استراتژیک روسیه میزان خطرات را افزایش می دهد، اما این کار یعنی شکست روسیه صورت نخواهد گرفت.
از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین چین نه تنها این اقدام روسیه را تقبیح نکرده بلکه بارها بر ادامه روابط معمول و نزدیک با مسکو تاکید کرده است. در عین حال انتظار می رود که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هفته آینده عازم بیجینگ شود. واشنگتن می گوید که بحث پیرامون تهاجم روسیه بر اوکراین یکی از موارد شامل در اجندای این سفر خواهد بود.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
به اساس ارقام ارائه شده حدود 29 هزار تن در زندان‌های طالبان محبوس هستند که از این میان 1100 تن آنان زنان هستند. طالبان میگویند در میان این زنان زندانی محبوسین سیاسی وجود ندارند، اما فعالین حقوق بشر و فعالین زنان میگویند که اکثریت زندانیان طالبان را مخالفین حکومت این گروه تشکیل می‌دهد. همچنین به گفته فعالین حقوق زن تعداد زیادی از زنان زندانی در زندان‌های تحت کنترل طالبان را زنان معترض تشکیل می‌دهند. جزئیات بیشتر در این مصاحبه از همکارم فوزیه احسان همراه با هدا خاموش فعال مدنی و فعال حقوق زنان بشنوید.
از وقتی که طالبان در افغانستان سر قدرت رسیده تعداد زیادی را به زندان ها انداختن و به اساس ارقامی که وجود داره حدود 30,000 نفر در زندان های طالبا هستند. از این میان گفته شده که 1,100 تنشان زنان هستند. معلومات شما که با فعالین در تماس هستین، قضیه را از نزدیک دنبال میکنین، معلومات شما چی است؟ طالبا گفته که زندانی سیاسی ندارن، کسانی که نزد از اینا زندانی هستن یا به جرم اختطاف، به جرم جرایم مختلف، دزدی، اینا زندانی شدن. شما فکر میکنین این مسئله حقیقت داشته باشه؟
شما ببینین میتونم به اساکر من اشاره بکنم، به دخترایی که در برخلاف عقیده، باور و اعلامیه های متعدد تو خالی طالبان استادن در خیابان و اینا را به زندان بودن و شکنجه کردن و حتی به اینا تجاوز کردن و اینا خانواده هاشون اختاریه دادن، پول های گزاف و زمین و مواد خیلی زیادی از خانواده های اینا گرفتن تا که اینا سکوت بکنن. پس این زندان سیاسی نیست. چیست؟ اساکر قماندان ها و یا هم افرادی که در تقابل با اینها هنوز در حال جنگ هستند، در کوپایه های بدخشان، اندراب، پنجشیر در حال جنگ دارن، افراد بکنید میگیرند به نام پنجشیری، به نام اندرابی، به نام برخلاف اینا وقتی شکنجه میکنند، اینا شامل افراد سیاسی میشوند که اکنون در زندان طالبان بسر میبرند و یا هم جسدشان به خانوادشان تحویل داده میشه و یا هم مدت طولانی زیر شکنجه های متعددی از در درون زندان طالبان بسر میبرند. من اکنون اشاره میکنم برای آقای عزیزی، یکی از زنان زندانبان هرات که تقریبا 17 ماه است بدون دیدار خانواده در شرایط بدی در زندان پروچرخی به سر میبرند و کسایی که مدت‌های طولانی و یا هم مدت خیلی کوتاهی در زندان طالبان سپری میکنند، شرایط داخل اونجا را میبینند، با تعهد از زندان بیرون میشوند ولی تلاش میکنند به این که صدای مردم خود باشند. همین آمارهای دقیقی که ما جمع‌آوری کردیم میبینیم که زندانهای طالب پر از افرادی است که اونا در حال شکنجهشان هستند، در حال بین بردنشان و هم جسدانشان به خانوادشان تحویل میکنند.
به نظرتان چقدر رسانه ها، سازمان های بین المللی مثل صلیب سرخ دسترسی دارن به زندانی ها و زندان ها و نظارت چقدر نظارت صورت میگیره؟
متاسفانه نظارت دقیق وجود نداره. ممکن طالبان برای صلیب سرخ و یا هم سازمان ملل که نمایندگی در افغانستان هست و یا مطبعی هم در افغانستان می روه ممکن آماری را اشاره بکنن که اکنون به این عداد و یا هم به این عدادی در داخل این زندان افرادی بسر می برن که مجرم هستن، ولی نظارت دقیق این که خود این نماینده ها برن داخل زندان ها را ببینن و افرادی که در اونجا به نام مجرم، خلافکار و یا هم دوست و یا هم برخلاف دید طالبان در اون زندان بسر میبرن، با اونا گفتگو بکنن، از اوضاع اونا خبر شوند و یا هم سری بزنن به خانواده هایشان، امکان پذیر نیست چون طالبان دروغ هایشان افشا می شود و این را نمیتونن قبول بکنن که حقیقتی که در درون این پالیسی و یا در درون این رژیم داره پیش می روره به تصویر بکشن.
و سوال آخر من است که شما چقدر نگران وضعیت زندان ها به خصوص زندانیان زن در زندان ها هستین؟
شرایطی که از خانواده عالی عزیزی آگاه هستم و هر روز با اونا صحبت میکنم تا خبرهای دقیقی از مادر و یا هم خانمشان بر ما ارائه بکنم تا بتوانیم یک راهی پیدا بکنم که عالی عزیزی را بالاخره بعد از 17 ماه بیرون بکنیم. من میبینم که وضعیت زندان ها در افغانستان بسیار وحشتناک است. اکنون که طالبان به خاطر لقمه نانی برای خانواده ها پیشنهاد تجاوز و یا هم پیشنهاد نکاح اجباری و یا هم گرفتن دخترای اونا به عقد پیشنهاد میکنن، پس چی اوضاعی را تصور بکنید در درون زندان های طالبان بالای زنا هست؟ تجاوز، ناامنی، گرسنگی، فقر، ندیدن خانواده و یا هم شرایط وخیمی که در درون زندان های طالبان بر سر زنان و مردان در داخل افغانستان توسط طالبان سپری مصابه هم به سر مردم آورده میشه و خیلی موشتناک است. مگر این که تقویه شود که آمار دقیق و هم بررسی دقیقی از سازمان ملل و یا هم که توقع کاملی نمیرود و صلیب سرخ که اونا برون دقیق آمار دیده بکنن و ببینن چه اندازه در زیر شکنجه است و چه اندازه توسط طالبان در زیر شکنجه جانهایشان از دست دادن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
کارمندان زن رابرت وود جایگزین سفیر ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از یک سال پس از سقوط طالبان واقعیت در افغانستان وخیم و بحرانی است. کارمندان زن سازمان‌های غیر حکومتی ملی و بین المللی یا NGO را از حضور در محل کار منع کرده‌اند. این اقدام میلیون‌ها افغان را که برای بقای خود، برای کمک‌های بشری و کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند، به خطر می‌اندازد. زیرا سازمان‌های غیر حکومتی از جمله کارمندان زن آنها در ارائه این کمک‌ها نقش اساسی دارند. علاوه بر این اقدام ناعادلانه مشارکت زنان افغان را در محل کار محدود می‌سازد. ایالات متحده از طالبان می‌خواهد که فوراً این تصمیم را لغو کنند. طالبان دسترسی زنان و دختران را و تحصیلات بالای صنف ششم در اوایل ماه دسامبر سلب کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در مخالفت با این اقدام گفت:
The United States condemns in the strongest terms the Taliban's indefensible decision to ban women from universities.
ایالات متحده این اقدام غیر قابل دفاع طالبان را در ممنوعیت برای ورود زنان به دانشگاه‌ها، بستن مکاتب متوسطه برای دختران و ادامه اعمال محدودیت‌های دیگر بر آزادی‌های اساسی و انسانی زنان و دختران در افغانستان را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند.
ایالات متحده این اقدام غیر قابل دفاع طالبان را در ممنوعیت برای ورود زنان به دانشگاه ها، بستن مکاتب متوسطه برای دختران و ادامه اعمال محدودیت های دیگر بر آزادی های اساسی و انسانی زنان و دختران را در افغانستان به شدیدترین الفاظ محکوم می کند. آقای وود خاطر نشان کرد تنها زنان و دختران نیستند که از این اقدامات متاثر شده اند. ما گزارش هایی را دیده ایم که نشان می دهد طالبان با قضات دستور اجرای تفسیر افراطی از قوانین شریعت را صادر کردند. بسیاری از افغان ها همچنان این اقدامات را رد می کنند. طالبان همانطور به طور فزاینده روش های گذشته خود را انجام می دهند و بدین گونه آزادی سازی روابط با جامعه بین المللی و مشروعیت را که می خواهند دورتر می شوند. سفیر وود گفت ایالات متحده همچنان متعهد به کمک به مردم نیازمند افغانستان است.
We have provided more than 1.1 billion in humanitarian assistance since August 2021.
ما از ماه اگست سال 2021 بدین سو بیش از 1.1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده ایم و بر رفع نیازمندی های افغان های آسیب پذیر در افغانستان و کسانی که به کشورهای همسایه فرار کرده اند ادامه خواهیم داد.
و گفت ما از ماه اگست سال 2021 بدین سو بیش از 1.1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده ایم و بر رفع نیازهای افغانهای آسیب پذیر و کسانی که به کشورهای همسایه فرار کرده اند ادامه خواهیم داد. ایالات متحده از خواست مردم افغانستان برای بازگشت زنان به کار و زنان و دختران برای رفتن به مکتب و دانشگاه ها و از زنان برای ادامه ایفای نقش اساسی آنها در تأمین کمک های بشردوستانه و نیازهای اساسی مردم آن کشور
حمایت میکند. طالبان باید به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند. مشروعیت و حمایتی که طالبان از جامعه بین المللی می خواهد با مشروعیتی که از مردم افغانستان به دست می آورد آغاز می شود.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
جانتن شرودن رئیس برنامه ثبات و توسعه در مرکز تحقیقات قوای بحری آمریکا میگوید که طالبان پاکستانی با الهام گرفتن از طالبان افغان برای قدرت طلبی در پاکستان دست به خشونت ها میزنند. این کارشناس امور مبارزه با دهشت افغانی در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست دلیل افزایش حملات گروه طالبان پاکستان را چنین توضیح داد.
به دلایل مشابهی که طالبان دست به خشونت ها در افغانستان می زدند، طالبان پاکستانی نیز در برابر حکومت پاکستان این کار را می کنند. به خاطر که طالبان پاکستانی حکومت پاکستان را غیر قانونی می دانند و به نظر آنان حکومت پاکستان کاملا اسلامی نیست و پاکستان نمی خواهد مشو و اقدامات خود را طبق میل طالبان پاکستانی تغییر دهد. طالبان پاکستانی بارها کوشش کرد که با حکومت پاکستان مذاکره کند، اما این گروه نتوانست از راه مذاکره به اهداف خود برسد. به همین دلیل دوباره به خشونت ها روی آوردند که از 10 الی 15 سال قبل ادامه دارد.
به نظر شما خشونت های گروه طالبان پاکستانی از روابط آنها با طالبان در افغانستان سرچشمه گرفته است و آنها از پیروزی طالبان و حکومت آنها در افغانستان الهام گرفتند؟
به نظرم جای سوال وجود ندارد که پیروزی طالبان در افغانستان برای اکثر گروه های جهادی جهان الهام بخش بوده است. بسیار روشن است که حتی طالبان افغان با مقامات پاکستان در مواقع مختلف در مورد طالبان پاکستانی بحث های داشتند و خواستند که در مذاکرات وساطت کنند و حداقل ارتباط بین دو طرف را برقرار سازند. و از سوی دیگر واضح است که طالبان افغان برای طالبان پاکستانی اجازه فعالیت از خاک افغانستان را می دهند و آنها بر علیه پاکستان دست به حملات میزنند و جنگجویان گروه طالبان پاکستانی از افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده میکنند. با آنکه طالبان افغان ممکن بخواهند به حکومت پاکستان کمک کنند، اما نمیخواهند طالبان پاکستانی را سرکوب کنند.
وزیر داخلی پاکستان از طالبان خواست تا به تعهد خود عمل کنند و نگذارند که هیچ گروهی از خاک افغانستان عملات انجام دهند. به نظر شما طالبان این کار را میکنند حتی که پاکستان هم مطرح باشد؟
تا کنون هیچ نشانه وجود ندارد که طالبان افغان تلاش کرده باشند تا طالبان پاکستانی را سرکوب کنند. اما باید گفت که حکومت پاکستان وضعیت را برای خود بدتر ساخته است. به طور مثال حکومت پیشین به رهبری عمران خان حدود 5000 جنگجوی طالبان پاکستانی را در برنامه خاص مصالحه از افغانستان به پاکستان برگشتاند و بعداً با جنگجویان آنها به توافق نرسید. به همین خاطر آنچه ما شاهد آن هستیم افزایش فعالیت‌های جنگجویان است که به خاک پاکستان برگشتند.
طالبان حمله اخیر در پاکستان را محکوم کرده و گفتند که آنها برای هیچ گروه اجازه عملات از افغانستان را نمی دهند. نظر شما در مورد حضور گروه های دهشت افغان که تا چه حد ممکن امنیت منطقه را به خطر بیفکنند چیست؟
به نظرم درست است. به این معنا که پاکستان کشوری است که هیچ تضمین برای ثبات آن وجود ندارد و این باعث نگرانی جامعه بین المللی شده است، به خاطر که این کشور سلاح اتمی دارد. در این کشور چندین گروه دهشت افغان فعالیت دارند. اگر وضعیت پاکستان بی ثبات شود، این وضعیت منطقه جنوب آسیا را متاثر می‌سازد و بسیار مصیبت بار خواهد بود. پاکستان از رهگذر فعالیت گروه‌های دهشت افغان اکنون نسبت به هر زمان دیگری با یک وضعیت دشوارتر روبرو است. یقیناً که افزایش حملات طالبان پاکستانی و حملات وحشیانه‌ای که هفته جاری شاهد آن بودیم نگران کننده است.
در مورد روسیه نظر شما چیست؟ اخیراً گزارش‌های در مورد دستیافتن روسیه به اسلحه‌های آمریکایی منتشر شد و در گزارش NBC آمده است که برخی از سلاح‌ها در جنگ‌های دیگر مانند کشمیر هند رسیده است. دسترسی سایر گروه‌ها به سلاح‌های آمریکایی چی پیامد بد دارد؟
فکر می‌کنم برای کسانی که با مقادیر بزرگ سلاح‌هایی که در افغانستان باقی مانده است آشنایی دارند، جای تعجب نیست که این سلاح‌ها اکنون در منطقه کشمیر هند رسیده باشد. در اصل پس از سقوط افغانستان به دست طالبان بعد از مدت کوتاه من توئیت کردم که این سلاح‌ها به سایر جاها و جنگ‌های داخلی مانند کشمیر راه پیدا می‌کند و اگر این مسئله را از دید سایرین بررسی کنیم با من هم نظر بودند و جای تعجب نیست. می‌دانید که ارزش میلیون‌ها دلار صدها هزار سلاح‌های خفیف از نیروهای افغان پس از سقوط کشور به دست طالبان افتاده است و آنها به این اندازه سلاح حتی برای مبارزه برای دشمن ضرورت ندارند. به همین خاطر این سلاح‌ها در سایر جاها به فروش رسیده.
در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.